سینمایی
بمیرم الهی
بی کسو بی پناهی
بمیرم
الهی
وای 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 وای.
خب خسته نباشید، برنامه تأکید بکنم که زنده اجرا می شده، هر اتفاقی تو استودیو می افتاد چون دیگه واسطه ای نبود و راحت می گفتیم، یکی از دلایل گرفتنش هم اون دوره این بودش. آقای دکتر رجوی سلام، حلول ماه ربیع الاول رو به شما تبریک و تهنیت می گم قربان.
به نام خدای بزرگ، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. منم خدمت شما حلول ماه ربیع الاول رو تبریک می گم.
زنده باشید، امشب هم در خدمتتون هستیم قربان. ببینیم چه تحفه کرامت کردید و قراره که بس به کدوم سمت سو بره.
30-40 دقیقه داشتم برنامه خیلی قشنگتون رو کامل گوش میدادم.
بله، ما چه اقبال داشتیم، میدونستم شما
هستید. بعضی شب و هفته ها میخوابم بله هفته بله. کامل بیدار بودم که
اقبال بلند ما بود.
نه لذت بردم خیلی.
قربون شما، زنده باشید.
دست من رفته هفته های قبل.
نه فرمایید قربان، حالا تو کانال های مختلف تو خود ایران صدا هست، دوستان عزیزی که فن پیجا رو میچرخونن اونا میذارن تو کانال های مختلف.
بله بله.
همشون میشه استفاده کرد الحمدلله.
بله بله. خودم زنده کوش کنم.
به به به.
این قشنگه.
به به. باعث افتخار ماست. امشب چه میکنیم آی دکتر؟
شما بس که تولدتون هم نزدیکه نه؟
انشالله.
نخب دیگه.
امسال هم انشالله که بتونیم برسیم.
6 روز دیگه؟
دقیقاً چهارشنبه دیگه است.
چهارشنبه دیگه تبریک میگم.
خیلی متشکرم از محبت شما.
داشتم امروز خونه بودم خدمت شما از کام مطالعه میکردم، گفتم یه بحثی رو مطرح بکنیم راجع به فلاکت و سعادت یا مقبولیت بجا و گاهی اوقات اثباتی که ما میخوام تو زندگی انجام بدیم، ببینیم که مرزاش کجاست تو خانواده و تو جامعه.
بله.
امیدوارم که شنونده های عزیز با اون انرژی های زیادی که دارن آماده شنیدن مطالب باشن
انشاءالله.
ما تو روانشناسی به حال یه شاخصه فلاکت داریم، یه شاخصه سعادت داریم دیگه. یعنی این بحث رو وقتی باز میکنیم بعضی ها میگن آقا فلاکت یعنی چی؟ من خیلی وقتا خانواده ها رو میبینم، افرادی که به طور فردی مراجعه میکنن رو مورد مطالعه قرار میدم، من همیشه تعبیرم اینه، فلاکت یعنی رنج پذیری، یعنی بدبخت پذیری. بعضی خود تفکر فاتالیستی دارن، جبرگرایی دارن، یعنی همه چیز رو جبری میبینن از زاویه خودشون، هیچ تلاشی هم نمیکنن برای تغییر شرایط تو خانواده و حتی توی جامعه. بعد معتقدن که در واقع مثلا اگر حقوقشون کمه توی جامعه یا شاخصه بالایی از نظر اجتماعی توی شغل ندارن، تقدیرشون اینطوری نوشته شده. اما خب اون مقابلش به نظرم شاخصه سعادت دیگه، اون میزان خوشبختی، اون میزان رشد، اون میزان پیشرفت، اون میزانی که آدم ها میخوان در واقع حال بهتری داشته باشن، بهبود پیدا بکنن. پس آدمایی که تسلیم میشن شاخصه فلاکت دارن تو پذیرش بدبختی. بعضیا میگن که آقا دیگه من ازم کاری بر نمیاد، اصلا نمیتونم حرکتی بکنم، یعنی در واقع خودش رو رها میکنه. تو این مرحله وقتی میرسن، من معتقدم این مرحله مرحله فلاکته، یعنی در واقع بعضیا توی این مسیر فلاکت میرن توی زندگی. شروع خوبی داشتن توی زندگی اما به اون سعادت نمیتونن برسن. و شاخصه هاش چیه؟ من میخوام بگم کسی که در واقع توی سعادت میفته یه سری شاخصه ها داره. یکی رشد پذیریه.
بله.
یعنی وقتی ما توی زندگی مشترک اومدیم چقدر رشد کردیم. ببینید یکی از مشکلاتی که در خانواده ایجاد میشه این که آدما بالانس نیستن، یعنی زن یا مرد یکیشون رشد کرده کاملا، دیگری رشد نکرده و تو اون شرایط مونده، یا یکی خیلی عاشقه اون یکی اصلا عشقی نداره توی زندگی. جناب جامی داستانی رو میگه، میگه یه غریبه ای خدمت شما عرض کنم فقط یه دونه خر داشت، رفت توی شهر رو خلاصه خرش گم شد، از جایی رو که میتونست بره بگرده پیدا نکرد و ظاهرا هم تاریک بود، در هر مغازه ای میرفت همه مغازه ها بسته بود. خلاصه رسید به یه جایی که دید که سخنرانی داره سخنرانی میکنه و بهش گفتش که من چه اتفاقی برام افتاده. گفت حالا بشین بشین. تو انتهای گفتگو سخنران سوال کرد که کسی در واقع خر ایشون رو دیده یه نفر گفتش که آقا من خدمت شما عرض کنم که من این خر رو دیدم. وقتی که صحبت کرد که این خر رو دیدم، در واقع یه تئوری رو مطرح کرد که میخواد بگه که اگر یه آدمی توی وجودش عشق نباشه، در واقع انسان نیست. میخواد مطرح بکنه که در واقع اون کسایی که میتونن عاشق باشن توی زندگی، اونا یک روند طبیعی دارن. پس کسی که در واقع شاخصش سعادت، رشد پذیری داره، تحول پذیری داره، کمال داره، رشد داره، تعالی پذیری داره. خیلی وقتا ما تعالی پذیری نداریم، یعنی یه جایی که توی زندگی ورود میکنیم، توی ورود کردیم توی زندگی، همونجا متوقف میشیم، دیگه رشد نمیکنیم. ولی خب بعضیا شاخصه چی دارن؟ فلاکت دارن، ورزش نمیکنن. میگیم آقا چرا ورزش نمیکنی؟ پوکی استخون گرفتی. میگه دیگه از من گذشته. چرا اضافه وزن داری؟ میگه دیگه از من گذشته. نه ورزش میکنه، نه تغذیه درستی داره. ببین این یعنی تثبیت شده است، این فلاکت توی روح و روان شکل گرفته. بنابراین اون نکته ای که مطرح است، بعضی این فلاکت رو توی فیزیکشون دارن، بعضی تو روح و روانشون دارن، بنابراین زود از پا در میان. بعضی فقط شرایطشون این بوده که با هم ازدواج بکنن، همین که ازدواج کردن در واقع دیگه رها میکنن خودشونو. ببین اگه ما یه نگاه عرفانی داشته باشیم، باید بدونیم که طبیعتاً تو این دنیا یه شعوری حاکمه که مرکز همه زیبایی هاست. ما امانت داریم دیگه، به امانت که بدن خودمونه باید احترام بذاریم. ما مثلا گاهی اوقات هدیه به هم میدیم، یه خودکار به هم هدیه میدیم، باید مواظبت بکنیم، برای اینکه مال عشقمون بوده. اگر این نگاه رو تو زندگی داشته باشیم و خودمون رو امانت خدا بدونیم، میتونیم خودمون رو حفظ بکنیم. در غیر این صورت نمیتونیم. و به چی میرسیم؟ به فلاکت میرسیم، یعنی از اون سعادت خارج میشیم. خیلی از خانواده ها هستن که در واقع متاسفانه به اون فلاکت رسیدن. یه پرونده بود مراجعه کرده بودن چند
پرونده.
سال پیش. آره شما
بله. من شما میگی پرونده، من تازه روشن میشم.
آره شاید الان باور نکردنی باشه من این رو بیان بکنم، و در واقع یه خود این خانم احساس گناه داشت، میگفتش که ما سه تا جاری بودیم و من صاحب یک دختر بودم. وقتی من صاحب این دختر بودم، پدر همسر من خیلی پسر دوست بود. حالا بله. این یه تعبیری که خب به حال ریشه های تاریخی هم داره تو بعضی از اقوام.
بله.
میگه چون پسر دوست بود و اینا، جاری من سونوگرافی انجام داده بودن، دوقلو پسر داشت و میخواست در واقع زایمان کنه. میگفت اصلا براش تالار و همه چیز رو تدارک زد. خودش میگفت، البته میگفتش که من انقدر عصبانی بودم، تمام لحظه ها به این فکر میکردم که چرا اون باید صاحب دو تا فرزند باشه، مورد توجه باشه، و من که صاحب دختر هستم شرطم این باشه. میگه ناخواسته مجبور شدم از یک ارتفاعی توی پله ها هلش دادم، یعنی به وانمود کنم
جاریه رو.
بله 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 بله.
که پسر داشتین هل
داده. بله 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 بله. گفتش که انقدر به هم فشار اومده بود، نمیدونستم باید چیکار کنم. وانمود کردم که خودم خوردم به اون، و اون طفلک از پله ها افتاد و سخت جنین کرد در واقع. بله بله. و بعد میگفتش که من دوچار این مسئله شدم، حالا باید بگید چه کار بکنم، برم ازش دلجویی بکنم، چه کار باید بکنم در این شرایط. ببینید آدم به فلاکت میفته.
بله.
یعنی مرز بین فلاکت و سعادت ممکنه که خیلی دور نباشه. ما خیلی وقتا نگاه میکنیم آروم آروم داریم به فلاکت نزدیک میشیم. ما باید معتقدم شاخصه سعادت رو بیاریم بالا، با زندگیمون، با خوشتیپیمون، با تمیز بودنمون. یعنی اگه کسی میخواد در واقع این شاخصه ها رو بالا بیاره، باید بدونه که در واقع شرایطش رو باید تغییر بده. به قول یه نفر میگفتش که ببین خشم سه تا حرف داره، عشق هم همینطور، گریه چهار تا حرف داره، خنده هم همینطور، دروغ هم چهار تا حرف داره، راست هم همینطور، منفی چهار تا حرف داره، مثبت هم همینطور، دشمنی هم پنج تا حرف داره، دوستی هم همینطور. بنابراین باید ببینید که از چه شاخصه استفاده میکنیم. من میگم که خود زیبایی شادی تولید میکنه دیگه. خونمون، ظاهرمون، لباسمون، راه رفتنمون، همه حرفا رو باید توی زیبایی تعریف بکنه. حتی نشستن آدم ها، بعضی ها دیدی حتی کج و کله میشینن، نباید زشت باشه. باید از آدم ها حتی بپرسیم که آقا من درست راه میرم؟ ببینید آدمی که درست راه میره باید معلوم باشه آدمی زاده دیگه. من میگم شکوه یه آدم، شکوه شرافت انسانیش اینه که در واقع آدم ها بدون غرور راه برن. بنابراین خیلی وقتا ما میبینیم که متاسفانه این فلاکت و سعادت تو خیلی از خانواده ها هست. ما هی به فلاکت نزدیک میشیم، بعضی هم به سعادت نزدیک میشن. حالا یه پرونده مثبت هم بگم دیگه.
بله، اونی که شما گفتین من هنوز هضم نکردم.
آره،
انگار یه قسمتی از سریال پاییز صحرا بود.
آره،
خیلی سیاه بود. ریختم به هم دیگه.
شما میگین پرونده، حالا من نوشتم یادم میاد.
نه خیلی خوبه، من این کیسای شما به تعبیر خارجکی و بلاد خارج خیلی چیزای جذابیه و فکر میکنم که مردم ارتباط میگیرن وقتی شما نقل میکنید.
به حال بخشی از این جامعه هستش دیگه، در هر صورت بله. متاسفانه بخشی از این جامعه.
حالا شما گفتین فلاکت اللحاظ ادبی، این فلاکت مستره دیگه، مستر جعلیه، مثل حریت و اینا مستر جعلی، منتها مستر جعلیش هم جعلیه، یعنی ما چیزی اصلا نداریم به این شکل در زبان عربی. این برساخته و برگرفته از مثلا فلک زده است، میگم آدم فلک زده، ازش مستر جعلی درست کردن. به اینا که ساخته شده یه چیزی میگن منحوت، با هی حله‌ای ته دو نقطه، یعنی تراشیدن. این مستر منحوت منحوس خودش یک مستری که تراشیدن درست کردن دیگه. زیادم داریم مثلا فعل منحوت داریم، مثلا ورداشتن از بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله اینا گرفتن، اینا افعال منحوت. این که مسترش یک مستر منحوت تراشیده شده است، خودش جلی قربان، ان شاءالله تو زندگی همه ما هم جلی باشه.
پرونده دومم بگم، یه خانمی بودن حدود 5 سال پیش مراجعه کردن، بعد گفتن که ما 3 تا جاری بودیم و یعنی بها 3 تا پسر بودن، 3 تا خواهر شوهر داشتن. بعد میگفتن که یه مادر پیری داشتن اینها که خب خیلی حال خوبی نداشت.
اینم خفه کرده؟
نه نه، این مثبته. میگفت خیلی بهش نمیرسیدن و حتی میخواستن ببرن سالمندان. حالا من سالمندان رو 0 و 100 نمیبینم، میتونیم یه روز راجبش گفتگو بکنیم.
اینو باید صحبت بکنیم، اینا اینجوری هم نیست.
بعد در حسرت میگفت اون خودش راضی نبود، ما آوردیم توی خونه خودمون و حتی عمل قلب میخواست، حاضر نشدن ظاهرا به طور جدی دیگران کمک بکنن. خانواده میگفتش که ما مقداری از وسیله هامونو فروختیم، ایشون رو عمل قلب براش انجام دادیم و بعد از مدتی به رحمت خدا رفتن. میگه اون خانواده خیلی اصرار کردن که خب به حال ما داریم وسایل رو تقسیم میکنیم، یه مقداریش هم باید به شما بدیم. میگه هرچی اصرار کردن ما گفتیم نمیخوام. در صورت میگفتش که دیدیم با واند مثلا چند روز بعد یه مقدار وسیله آوردن، از جمله دوشک و متکا و اینا. میگه که خیلی برام جالب بود و من راست آزمایی کردم دیدم راست میگن. گفتش که من اصلا استفاده نکردم، بعد از مدتی اومدم متکا رو ببرم بشورم بعدش استفاده کنم، دیدم که یه مقدار حالت طبیعی نیست. میگه وقتی شکافتیم دیدیم کلی طلا اون تو بوده. بعد میگفتش که نیکی ما رو اون مادر جواب داده بود.
بله. از اینا زیاد تعریف کنیم قربان.
من فقط ببخشید اول جلسه راجع به جامعه یه نکته گفتم، جمله‌ام رو تصحیح بکنم. وقتی اون سخنران داشت صحبت میکرد، جمله‌ام تصحیح شدهش اینه، داشت صحبت میکرد سوال کرد که از جمع تا حالا کسی هست که عاشق نشده باشه؟ یکی دستشو بلند کرد که گفتش که من تا حالا عاشق نشدم. بعد اون سخنران به شخص گفتش که تو خرتو یافتی. حالا میخواد اینجا مطرح بکنه که کسی که تو زندگی در واقع عاشق نیست آدم نیست. من میخوام این رو بگم که در واقع کسی که به فلاکت میفته از آدمیت دور میشه در واقع.
ایشالا که هیچ بنده مفلوک نشه، همه هم دنبال پیدا کردن ارزش‌های درونی باشیم، میل به سعادت و رسیدن به بهروزی در یکایی که ما هر لحظه به لحظه بیشتر و فراوان‌تر بشه.
آره، حالا مثلا یکی این اوج رو تو مسائل اقتصادی میخواد، سعادت رو، یکی تو مسائل اجتماعی میخواد. مثلا معمولا ما همیشه البته نظریمون این هستش که خیلی خوبی که آدم ها نظر اقتصادی متوسط باشن، از نظر فرهنگی بالا باشن. مثلا بعضیا خب ممکنه خیلی بیزینس باشن، فقط تو یه بُعد روش بکنن. بعضیا معمولا آدمای فرهنگی حداقل تو جامعه ما اینه که از نظر اقتصادی معمولا بالا نیستن، معمولا شرایطشون خیلی ایدئال نیست. در هر صورت اون نکته ای که وجود داره اینه که در واقع ما بتونیم این شاخصه رو بالا ببریم و از این شاخصه استفاده کنیم. حالا باید چیکار بکنیم؟ بعضیا میگن که آقا میشه این شاخصه رو دستکاری کرد. بله، من میگم اولین نکته اینه که ما تسلیم نشیم. جایی که ما توی فلاکت تسلیم میشیم دیگه بدبختم دیگه اینم شانس منه دیگه از من چیزی بیرون نمیاد. من میخوام بگم که وقتی ما توی خانواده این اتفاق میفته، مرگ روانی خانواده است، مرگ روانی جامعه است. زندگی اون داد و ستد است دیگه، یعنی در واقع ما هم جذب داریم هم دفع داریم دیگه. اگر یکیش قطع بشه قاعدتا مشکل پیدا میکنیم و باید بدونیم که مرگ روانی خانواده زمانی رخ میده که دیگه منجمد بشیم، هیچ چیزی تبادل نداشته باشه. و من میخوام بگم که در واقع باید یاد بگیریم شاخص فلاکت روانی رو از توی زندگی دور کنیم. مثلا طرف عصبانی میشه، خب معلومه وقتی که فشار میاد اون فرد ملتهب میشه، آستانه تحمل پذیریش میاد پایین. بعد چه اتفاقی رخ میده؟ با کوچیکترین واکنشی در واقع رفتار پر از خشم داره. یکی از دوستان میگفتش که من رفتم توی نونوایی، نفر آخر ازش سوال کردم، گفتم که ببخشید شما نفر آخری؟ گفتش که من پشت سرتون وایسم. گفتش که مگه نمیبینی که من نفر آخرم؟ گفتم که بله من پشت سرتون وایسم. میگفت آماده بود که با من بجنگه، یعنی آماده بود که در واقع با من یه کتککاری بکنه. ببینید من میخوام بگم که بعضی وقتا این محرکایی که ما تو خونه داریم، تو جاهای دیگه داریم، مال اون پسگردنیایی که شاید توی بیرون خوردیم، مال اون فشاریه که تو زندگی بهمون وارد شده، مال اون مسائل اقتصادیه که شاید ما نتونستیم به اون شاخصه نزدیک بشیم. بنابراین من معتقدم جایی که شاخصه فلاکت میره بالا، شاخصه سعادت میاد پایین.
بله.
و این میتونه هم مربوط به جامعه باشه، هم میتونه مربوط به خانواده باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
چرا شما حرف نمیزنید دیگه؟
خب به خدا من حرفم من بیاد حرف
بزنم. خیلی به چالش میکشیدید. من
نه وقتم نبود. نه آخه چیز چالش برانگیزی نبودش. من جایی که احتیاج به چالش باشه ورود پیدا میکنم.
ولی واسه اینکه چالش پیدا
باشه. بله من میگم انا رجل و منم هستم که نه حرفی باشه میگم گفتگو اینطوریه. چون وقتم نداشتیم امشب خواستم وقت شما رو نگیرم.
قربونتون برم. بحثمون ادامه خواهد داشت.
ان شاء الله. شب خوبی واسهتون آرزو میکنم. یا علی خدا نگهدار.
که نداره بالا پر پرواز به خورشید نگاه
بریم کهکشان کیهان رصد کنیم چه حالی میده. شب شب قشنگیه، شاعرانگی کنیم یکم. از کفر و اسلام برون صحراییست، ما را به میان آن فضا سودایی. چه دلچسب بود این بیت از دیوان شمس، یاد جمله افتاد.
جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی، رنگ روح کی و چی. نه که بقیده من اونام ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن شامل زندگی اونام میشه. جناب رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چی؟
حرفاش سر و شکلات به من آرزای بیرنگم، زندگیمونه با زندگیم نمی جنگم. تو نگاه چیزی نمی بینه دل تنگم، های دل تنگم. عشقش نور و تاریکی قلبم متضادش بود، روی شونه هم می برد همیشه خوابش دور. یعنی مثل من همه روزا رو یادش مون، بگو یادش مون. تی می زنه به سرم، بخرم روز سفید ببرم براش، باشم توی همه لحظه هاش، خوب می دونه می میرم براش. تی می زنه به سرم، بخرم روز سفید ببرم براش، دلم می خواد نبینه به جز من دیگه اون چشاش.
میگم من گاهی فکر میکنم دوست دارم تلسکوپ بشم. وقتی تلسکوپ باشی میتونی ببینی حتی نادیدنی ها رو. بریم ببینیم یکم، شاید فهمیدیم ذره ایم در این کیهان که بزرگیش در وصف هم نگنجد.
صحابی دنبل کوچک در فاصله 3400 سال نوری از زمین و در صورت فلکی برساوش قرار داره. این دنبل کیهانی در واقع پوسته ای از گازهای در حال انبساطه که در وسط یک ستاره قول سرخ در حال فروپاشی به بیرون پرتاب شده. نام دنبل به خاطر ظاهر این صحابی به اون داده شده، چرا که یک حلقه به عنوان ساختار میله مرکزی و دو بخش متصل به هر دهانه حلقه داره. این جرم کیهانی به عنوان یک صحابی سیار نما شناخته میشه، هرچند این نام هیچ ارتباطی با سیاره ها نداره. صحابی های سیاره نما معمولاً ساختاری کروی دارند و به این دلیل به این نام نامیده میشن که به قرص های تشکیل دهنده سیاره ها شبیهن. برای اولین بار ستاره شناس فرانسوی در سال 1764 یکی از اونا رو کشف کرد. با این حال نمای دقیق از اون بیش از 100 سال بعد در سال 1891 به دست اومد. از اون زمان این صحابی فوتوژنیک به دلیل شکل منحصر به فردش مورد علاقه ستاره شناسان حرفه‌ای و آماتور بوده. اخترشناسان تخمین میزنند که در طی 15,000 سال آینده این صحابی به تدریج تاریک و از آسمون شب ناپدید خواهد شد. صحابی دمبل کوچک تنها یکی از 53,000 جرم نجومیه که هابل طی 34 سال رصد کرده. این تلسکوپ تا به امروز 1.6 میلیون رصد انجام داده.
میبینی؟ انگار فقط ما آدم ها نیستیم که گاهی تنها میشیم، غریب و البته سرگردون. مثل ما سیاره کم نیست. خواستم بگم بیا یه کاری کنیم، اینکه هوای همو داشته باشیم، مرهم باشیم، دل بدیم به همو، عاشق باشیم. کار سختی نیست. پس بیاین ما آدم گوشگیرا در بیایم از انزوا و پیدا کنیم همدیگر رو که بی هم سپری نمیشه. روزگار رو میگم، روزامونو میگم، شبامونو. اگرم بشه، به سر بشه، سخت میشه. سختی دیدیم، ولی قرار نیست سخت باشیم و سخت بگیریم به هم. مشتاق با هم بودنتون. به خیر باشه شبتون.
بسیار سپاسگزارم از همکاران عزیزم خانم غزاله یراقی و خانم فریناز سرعی برای این بخش. آقای میلاد هنری یه جلسه غیبت داشته، درسته؟ اینو تو دفتر یادداشت میکنیم، ولی این دفعه کاری کرده. آقا پاک کن، پاک کن، میشه بخشید. کجا چی میچسبه این دفعه سفر به مشهده، فکر کنم رفته سمت غذای حضرتی. نوش جونش.
کجا چی میچسبه؟ به نام خدا. سلام، من میلاد هنری هستم و با همدیگه میشنویم کجا چی میچسبه. من همیشه مسافرت رفتن و دوست دارم، رفتن به شهرهای جدید، چون اینجا ایرانه، یک کشور پهناور که گوشه گوشش داستانهای متفاوتی داره. به نظر من این بار با همدیگه بیایم بریم مشهد. حالا چطوری بریم؟ هم زمینی میشه رفت هم هوایی، اما چون من خیلی عجول هستم و طاقت مسیر زمینی رو ندارم، انتخابم مسیر هواییه. پس بلیط هواپیما میگیرم و به سمت مشهد حرکت میکنم. به فرودگاه که رسیدم تاکسی میگیرم به سمت هتل. اما میدونی چی خیلی میچسبه؟ این که وقتی تاکسی به سمت هتل حرکت کرده، از جلوی حرم امام رضا رد بشه و نگاهت بیفته به گنبد طلای آقا، انگار که کل خستگی های مسیر به یک بار از تنت میریزه. همینطور که راننده داره با لهجه زیبای مشهدی از خوبی های امام رضا و مشهد تعریف میکنه، آخرش قبل از پیاده شدن جلوی درب هتل میگه اگه وقت کردی حتما مشهد رو بگرد. فکر میکنم جالب باشه، اما من میرم به سمت اتاقم و یه ذره استراحت کنم. کمی بعد به سمت حرم که حرکت میکنم، از میون شلوغی های بازار امام رضا و هیاهوی فلکی آب به سمت باب الرضا میرم. وقتی که رسیدم وارد آرامش صحنه آزادی میشم. حس خیلی خوبیه، یه آرامش خاصی داره، روح آدم رو تازه میکنه. همینطور که صحن به صحن قدم میزنم و از آرامش حرم لذت میبرم، چشمم میفته به چایخانه امام رضا. یه چای شیرین وسط این گرما خیلی میچسبه.